Aki Dézer színe vagy ője.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در روز جمعه و در صف به هم پیوسته نماز جمعه خودم و شما را به تقوای خداوند، پرهیزکاری، دوری از هواها و هوس‌های نفسانی، کنترل نفس هنگام غضب و شهوت و ذکر و یاد و شکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فرمانبری از خودش را در همه شؤون زندگی عنایت بفرماید. عرض کردیم که بحث شیوه و سبک و روش زندگی از مسائل مهمی است که اسلام به اون توجه دارد. اسلام دینی نیست که فقط در ارتباط انسان با خدا دارای تعالیم و احکام و قوانین باشد، بلکه اسلام در روابط انسان در چند قلمرو دارای احکام و مقررات اخلاقی و فقهی است. اولین رابطه انسان رابطه با خداست. انسان با خدا رابطه‌ای دارد و اسلام هم در این زمینه تعالیم و دستوراتی مقرر فرموده. عباداتی که در فقه اسلامی آمده است تنظیم کننده رابطه انسان با خداست. انسان بدون ارتباط با خدا نمیتواند به سعادت و کمال برسد. برای این ارتباط قانون و مقررات قرار داده شده. هر کسی که بخواهد مسیر فطرت را طی کند و راه کمال و سعادت را بپیماید، رابطه خود و خدا را باید تصحیح و تنظیم بکند. اساس همه ارتباطات و همه زندگی بشر هم اینه که این رابطه من و خدا، انسان و خالق عالم و هستی درست تنظیم بشه. این بخش اوله، ارتباط انسان و خالق و آفریدگار عالم. اینجا عبادات که بخشی از اون در فقه آمده، نماز، روزه، حج، زکات، خمس و عبادت‌های مستحبی از قبیل دعا و ذکر و نیایش و مناجات، اینا مجموعی از واجبات و مستحباتی است که رابطه ما و خدا را تنظیم می‌کنه. و زندگی پاک در پرتو عبادات محقق میشه. حالا اون بخشی از این عبادات، عبادات واجب هست، همونطور که عرض کردم نمازهای واجب، روزه واجب، زکات و خمس با شرایطی که براش مقرر شده که اینها هم جزء عباداته. زکات و خمس یک مالیات مقدسی است که پرداخت میشه، با سایر مالیات ها تفاوت داره. در زکات و خمس قصد قربت میخواد، یعنی عین این که شما در نماز شرکت میکنید و نماز میخوانید، اگر برای خدا باشه درسته، اگر برای خدا نباشه هم درست نیست هم گناه شده. قصد ریا و غیر خدا در عبادت دو اثر داره، یکی این که اون عمل را باطل میکنه، دوم این که آدم گناه کرده. اگر کسی نماز میخونه، ذکرش و رکوع و سجودش و قرائتش جوری میخونه که دیگران بگن باریکالله، برای غیر خداست، هم نماز او باطل میشه، هم اینکه گناه کرده در عبادت. هم نماز، هم روزه و همینطور زکات و خمس اینطوره، اگر قصد قربت نباشه خدا نمیخواد. و حج هم همینطور. اینا مهمترین عبادتهای واجبه که در قالبهای رایج شد. بخش دیگری از روابط انسان با خدا در عبادتهای مستحبیست، مستحباتی که در نمازه، جماعت، نمیدونم ذکرها، وردهای مستحب، تعقیبات، اینا همه عبادتهای مستحبه. در روزه باز مستحبات وجود داره و انواع مستحبات در ذکرها، دعاها، مناجاتها و این نوع رفتارها و روزه ها و نمازهای مستحبی و همینطور مثل عمره و تکالیف مستحبی، اینا قسم دومه. بنابراین اولین قلمروی فقه و اخلاق اسلام روابط انسان با خداست. اینا پایه همه چیزهای دیگر است که قسمتش واجبه و بخش زیادی هم مستحبه. خدا یک میدان وسیعی را به روی بشر باز کرده، هر چقدر کسی حال داره، توفیق داره، تقاضای روحی داره، خدا راه را برش باز کرده. از ذکر و ورد و دعا و مناجات و توجهات به حضرت حق، اینو خدا راه باز کرده برای اینکه ارشاد که در زمینه ارتباط با خدا تلاش می‌کنه. این ارتباط با خدا اگر درست شد، وقت اون سایر ارتباط ها روح پیدا می‌کنه. این یک بخش مهم از سبک زندگی اسلامی و ایمانی است. این در سبک زندگی غربی نیست. غربی ها مسیحیت دارند، مسیحیت هم یک آداب و سلوک ارتباطی با خدا داشته است، ولی امروز این آداب و سلوک و سبک زندگی انسان در ارتباط با خدا در غرب تقریبا تمام شده. البته یک آتشی در وجدان انسان‌ها در ارتباط با خدا وجود داره. قطعاً وقتی که انسان بریده شد از خدا و اون شعاع فطرت او خاموش شد، دچار خیلی از آسیب‌های روحی میشه، از خیلی از کمالات و ترقیات معنوی باز میماند. اما روند جریان تمدن غرب در این چند قرن روندی بوده که انسان را از خدا قطع بکنه. این روند قطع رابطه انسان با خدا، این موجب شده که سبک زندگیشون تغییر پیدا بکنه، به این ترتیب که کل عبادت ها و این نیایش ها و مناجات و دعا و اون توجهات درونی به عالم قدس و عالم غیب، این از زندگی جهان غرب برداشته شده. این یک تفاوت بسیار مهم در این قلمروی اوله. پس در ارتباط انسان با خدا یک تفاوت اساسی بین شیوه زندگی اسلامی و غربی وجود داره. اسلامی و غیر اسلامی متفاوت سبک زندگی عبادیش. در منطق غربی، در منطق مادی، در منطق کسانی که خود را از خدا جدا کرده اند و و شدن نسی الله. قرآن به این میگه نسیان خدا. این مفهوم تو قرآن خیلی مهمه، میگه افرادی خدا را فراموش کردند، نمیگه خدا را نمیشناسند. چون افالله شکم فاطر السماوات والارض، فطرت انسان، وجدان پاک انسان گواهی به این میده که این عالم به دست قدرت برتری داره اداره میشه. این وجدان با همه انسان ها هست، مگر میشه این عالم و جهان و هستی بدون یک پایه اصلی و رکن ثابت و اساسی اداره بشه؟ این امکان نداره. وجدان ما هم به اون سمت متمایله، اما کسانی میان همین حقیقتی که تو عمق وجودشون هست این رو فراموش میکنن. این نشناختن نیست، شناخت خدا. در آیه زر میگه که ما پیمان بستیم با شما و میثاق گرفتیم از همه بشریت که الستو به رب بکن قالو بلا. میگه ما از همه شما اعتراف گرفتیم و شما در عمق وجدان و ذاتتون به وجود حضرت حق و قیومیت خداوند متعال اعتراف کردید. و مگر می شود در این خورشید عالم تاب وجود خداوند شک کرد؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض. هرگز. خداوند عالم و قدیر و حی و آگاه و بصیر بر این عالم حاکمه، وجدان بشرم اون رو می فهمه. اما خیلی از وقتا میاد پرده ها و حجاب ها این وجدان رو می پوشاند. این میشه نسی الله. میگه گاهی آدم ها مبتلای به فراموشی میشوند، فراموشی خدا. بعد قرآن تکمیل میکنه این رو که نسی الله فانساهم انفسهم. دو تا فراموشی همراه هم هستن، فراموشی خدا، فراموشی خود. اگر کسی خدا را فراموش کرده است، عمقش میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه خود را فراموش کرده. چرا؟ برای اینکه خدا در عمق وجود انسان حضور داره، خدا در اعماق وجود انسان حضور داره. هو معکم اینما کنتم، هر جا که شما باشید دست خدا با شماست. اقرب الیه من حبل الورید، به انسان از رگ گردن خداوند نزدیکتره. خدا برای اینکه خوب یه زبانی بگه که همه بفهمن، چون اگر بخوایم بیان فلسفی این رو بگیم که امر خیلی پیچیده است، اما به یه بیان خیلی ساده قرآن در اینجا میفرماد که از رگ گردن به شما نزدیک داره. برای اینکه رگ گردن قوام حیات ماست، وقتی میخوان کسی هم رو بکشن این رگهای اصلی که قطع شد حیات تمام میشه. میگه خدا از اون رگ گردنم به شما نزدیک تره، چون علت شماست، خالق شماست. تمام ذرات وجود و ارکان حیات شما به دست خداست. این خدا در وجود شما حضور داره. وقتی هم که ما دعا میکنیم، مناجات میکنیم، با دعا خوندن و حرف زدن و سخن گفتن با دیگران فرق داره. ما اگر با نزدیکترین دوستمان در صمیمیترین جلسه نجوا بکنیم و سخن بگوییم، باز به اون جایی که داریم با خدا حرف میزنیم نمیرسه. هنگامی که امام سجاد و ائمه خدا در هنگام نماز، هنگام عبادت اونجور به خود میلرزن و احساس و حضور میکنن، اون میفهمه که این قرب یه قرب دیگریست. این قرب بدنی نیست، این قرب فیزیکی نیست. این نزدیک بودن و انس دو نفر با هم نیست. این احساس قربیست که تو عمق وجود انسان حضور داره. این رابطه اونقدر رابطه قویست که خدا به ما از رگ گردن نزدیک تره. هر جا که باشیم خدا با ماست، در همه احوال خدا با ماست و در اعماق وجود ما حضور داره. ولذاست که گفتگوی ما در دعا و مناجات و نماز و عبادت با خدا یه گفتگوی در واقع با خودمونه، با نزدیکترین موجودات با ماست. و به این دلیله که اگر خدا را فراموش کرد یعنی خودش را فراموش کرده، چون خدا ندای وجدان اوست، چون خدا در عمق وجود انسان حضور داره. همین که خدا را نمیدونه یعنی یک بخش اصلی از وجود و حیات خودش را غفلت کرده. ولذا اگر کسی هم در برابر خدا بایسته، در واقع در برابر خودش ایستاده. انسانی که قیام در برابر فرمانهای خدا میکنه و در برابر تعالیم الهی قد علم میکنه و شمشیر میکشه و اقدام میکنه، در حقیقت یعنی علیه خودش شمشیر کشیده. این خودزنیست. معصیت و گناه پنجه به فرمان خدا کشیدن نیست، پنجه به صورت خود کشیدنه. گناه اینه، خودزنیه، پنجه به خود کشیدنه، آسیب زدن به خیشتن خیشه. نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، خدا خودشون رو به اونها فراموشاند. اینا ملازمه دارند. خود فراموشی یعنی خدا فراموشی، خدا فراموشی یعنی خود فراموشی. چرا؟ برای اینکه بخشی از اصالت وجود ما فریاد خدا میزنه. اگر کسی این فریاد خاموش کرد یعنی خودش رو خاموش کرد، یعنی خودش رو خاموش کرد. اگر کسی امر و نهی خدا را زیر پا گذاشت یعنی به خودش لطمه زد و آسیب وارد کرد و چنگ بر خودش میزنه، نه اینکه به خدا بزنه. خب این اساس زندگی بشره. اسلام میگه اولین رابطه شما در این عالم هستی رابطه انسان با خداونده. این رابطه را خداوند تنظیم کرده. اگر بخوایی به قله های کمال و سعادت دسترسی پیدا بکنید و اگر بخواهید بر دامنه این قله بلند پاکی و طهارت و سعادت بالا بروید، راهش این عبادته، نماز، روزه، حج، زکات، خمس و اون همه تعالیم مستحبی که در بخشش در مفاتیح اومده. این مستحباتی که شما در مفاتیح میبینید بخشی از تعالیم و شیوه ها و آیین‌نامه مستحبات عبادی است، بخشی از این هاست. هم دعاها، هم مناجاتها، هم ذکرهایی که در روایات ما وارد شده ائمه خدا به اون ترغیب کردن چند برابر اون چیزی است که در مفاتیح الجنان آمده. تنوع این تعالیم اسلامی هم برای اینه که هر کسی حالی داره، موقعیتی داره، تقاضایی داره، شرایطی براش پیدا میشه، در هر حال و در هر شرایطی درهای آسمان را خدا به روی بشر باز کرده است. این دعا و ذکر و ترغیب و نماز و توجهات اینا دروازه های آسمانه، دریچه های سعادت بشره. خدا هر در هر حالی و در هر شرایطی این درها رو باز کرده. این اقتضای اینه که چقدر ما حال داشته باشیم، چقدر این وجدان ما تقاضا داشته باشه، چقدر اهل درک این معانی باشیم. در رو باز کرده، بسم الله. البته در مواقع خاص، در مکانهای خاص این در بیشتر بازه، این جاده صافتره. شب جمعه و روز جمعه که میشه این درها بازتر و گشوده تره، راه ها هموارتر است. ماه رمضان همینطور. اما در هر حال در همه شرایط زندگی این درها باز، راه ها هموار، ذکر، ورد، دعا، نماز، نیایش در کنار اون چه که حالا در ارتباط با خلق هم هست که اونم بعد عرض میکنم، اونم به نحوی میتواند عبادت بشه. به عدد انسان ها، یا به تعبیر دیگه به مقدار و عدد نفس کشیدن انسان ها، خدا راه عبادت خودش رو باز کرده. الطرق الالله به عدد انفس الخلائق یا انفاس الخلائق، این حدیثی که نقل شده و مطابق با این تعالیم اسلام هم هست، میگه راه به سوی خدا به اندازه هر انسانی، هر انسانی راهی به سوی خدا داره. طبق اون نقل دیگر و نسخه دیگر، راه به سوی خدا به عدد نفس کشیدن های بشریت، هر آدمی به عدد نفس هایی که میکشه راه به سوی خدا داره. حقیقتش هم همینه، هر نفس ما، هر ثانیه زندگی ما یک شاهراهی است که به سمت خدا گشوده شده میشود، با این تعالیم متنوع و متکثری که در تعالیم ما آمده که بخشی از اون در مفاتیح آمده، با هر یک از اینها میشه این راه رو پیمود. این سبک، اولین مشخصه از سبک زندگی اسلامی که متفاوت با این نگاه مادی غرب و نگاه های کفرآلود و غیر اسلامی است، اینه که میگه شما یک رابطه، این اولین رابطه بود، رابطه شما با خالق عالم و هستی دارید، این رابطه با براش این آیین نامه تنظیم شده. آیین نامه اون جماعت است، جمعه است، دعای کمیل عرض شود که ذکر است، تعقیبات، زیارت است، دعا، مناجات، زیارت، نماز، حج، اینا بند بندهای آیین نامه سبک زندگی عبادی در زمینه ارتباط با انسان با خداست. این اون وقت تو تفکرات غیر الهی نیست. در این چند قرن اخیرم که به رغم همه پیشرفت‌هایی که در جهان غرب بوده، یک خسارت بزرگ بر بشریت تحمیل شده و اون اینه که قیچی برداشتن، با قیچی این تمدن مادی جدید رابطه انسان را با خدا قطع کردن. این رابطه که قطع شد، دیگه نماز و عبادت و توجه و ذکر و این احوال روحی که در اون لذت‌های بیش از لذت‌های مادی است، اینا از سبک زندگی برچیده شد رفت. سبک زندگی اسلامی مسجد، جماعت هست، جمعه است، دعاست، تعقیبات، ذکر، نماز هست، ماه رمضان هست، زیارت هست، چیزی که به الحمدلله در کشور ما به بهترین وجه به این سبک زندگی عبادی توجه میشه. این محور اول در سبک و شیوه زندگی اسلامی است، در ارتباط انسان با خدا. اینجا نظام عبادی، نظام ارتباطی انسان با خدا در قالب عبادت‌های واجب و عبادت‌های مستحب در زمینه‌هایی که عرض کردم تنظیم شده و این با اون سبکی که تو غرب هست وجود داره. تو غرب این جریان الهادی جدید که آمد، سال به سال و دهه به دهه این سبک عبادت و بندگی خدا ازشون گرفته شد، حتی در همون حدی که در مسیحیت بود، و رسیدن به جایی که دیگه خالی شد زندگیشون از این پرونده نورانی ارتباط با خدا و این شیوه های بندگی و توسل به خدا. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تنظیم زندگیمون بر اساس تعالیم اسلام و سبک زندگی اسلامی، به خصوص در عبادت و راز و نیاز و بندگی با خداوند، عنایت و کرامت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. الأطهرين سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي. خاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در روز جمعه و روز عبادت و نیایش خداوند به تقوا و پارسایی و توجه به عبودیت و بندگی خدا و عبادت‌های گوناگون توصیه و سفارش می‌کنم. و از خداوند می‌خواهیم که عبادت‌های ما را از همه آسیب‌ها و از همه قصدهای غیر خدایی پاک بفرماید و ما را در عبادت خالص مقرر بفرماید. خب امروز هم بنابر نقلی تولد امام کاظم سلام الله علیه هست که این شهرت بیشتری دارد و هم بنابر نقلی شهادت امام مجتبی است، یاد و نام این دو ستاره درخشان کهکشان ولایت امامت را بلند و گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس پیامبر اسلام ائمه هدا و به ویژه این دو امام بزرگوار که هر دو از نمادهای مظلومیت در تاریخ تشیع هستند. سه صلوات بر محمد و آل محمد. تقدیم میکنیم به ساحت مقدس امام بزرگوار شهدا، شهدای این جمع و اموات و درگذشتگان و تازه درگذشتگان و درگذشتگان از این جمع صلوات دیگری بر محمد. چند از میان مناسبت ها چند مناسبت را من انتخاب کردم که پیرامون اونها نکات فشرده ای تقدیم کنم. اولین مناسبت سوم دی ماه روز ثبت احوال کشوره که در سال 1297 ثبت احوال در کشور ما پایه‌ریزی شد. من به اختصار عرض بکنم که سازمان ثبت احوال چند مأموریت مهم داره که عبارت هست از یک ثبت وقایع حیاتی ولادت و وفات و ازدواج و طلاق و همینطور مهاجرت هایی که در کشور اتفاق میفته. این 4-5 مقوله های مهم برنامه ریزی است که عبارت است از تولدها، فوتها، ازدواجها، طلاقها و همینطور مهاجرت از نقطه‌ای به نقطه دیگر در کشور. دوم، مأموریت ثبت احوال صدور اسناد هویتی برای تبعه کشور در داخل و خارج و مأموریت سوم و بسیار مهمشون تولید و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی کشوره. و همونطور که مستحضر هستید اساس برنامه ریزی های بلند مدت کشور در همه بخش های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی آمار و اطلاعات کشوره، از تعداد جمعیت کشور گرفته تا شاید بیش از 50 عنوان از عناوینی که برای برنامه ریزی نیاز به آمار داره. ثبت احوال در کشور یک چنین مسئولیت مهمی در زمینه ثبت این وقایع مهم، صدور اسناد هویتی و به ویژه تولید آمار و ارقام برای سایر دستگاه‌ها در سطوح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مقننه و مجریه برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مسائل مختلف کشور داره. خب این نقش مهمی است که این سازمان ایفا می‌کنه و در سال‌های اخیر هم اقدامات مهمی پایه‌ریزی شده که همینجا باید از مسئولان کشوری، استانی و همینطور شهرستان به خاطر فعالیت‌هایی که در خصوص همین سه مأموریت ثبت احوال انجام داده‌اند باید تقدیر و تشکر کرد. از اقدامات مهمی که شروع کردن مکانیزه کردن فرایندهای ثبت احوال که در این زمینه قدم‌های بزرگی برداشته شده، آرشیوهای مهمی انجام شده، انتشار آمارهای جمعیتی خوبی بهش پرداخته شده و از کارهای خوبی هم که در این زمینه انجام شده مهندسی نامگذاری است. خب اسلام روی نامگذاری فرزند خیلی تاکید داره که نام نشانه ای از هویت فرهنگی و اخلاقی و دینی شخص باشه. در این زمینه هم کارهای خوبی انجام شده که جای تقدیر و تشکر داره. این هم بخشی از فعالیت هایی است که به خصوص در این سالها انجام دادن. من در خصوص شهرستان هم چند تا عدد و رقم و نکته رو اینجا که دوستان گزارش دادن عرض میکنم. آخرین سرشماری جمعیت در شهرستان جمعیت 83,585 نفر را نشان میده که بعد از مرکز استان پر جمعیت ترین شهر شهرستان می بوده. نرخ رشد جمعیت 2.3% که از نرخ رشد جمعیت کشور بهتره. نرخ رشد جمعیت کشور 1.34% که بسیار نرخ پایینیه و این همون مقوله‌ای است که مقام معظم رهبری به خاطر عدم توجه در این سالهای اخیر عذرخواهی کردند و شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح جامعی در ترغیب به افزایش جمعیت تصویب کرد که البته هنوزم عملیاتی نشده و این جای گله داره که باید مسئولان تقنینی و قضایی کشور نسبت به اجرای اون مصوبات که مورد تاکید مقام معظم رهبری توجه بکنن. خب در شهر ما این رشد نسبتا مناسبیه، ولی این به خاطر مهاجرت هایی است که تو صنعت انجام میشه و اون قانون افزایش جمعیت باید به جد دنبال بشه و اگر اقدام نشه خب خطرهای مهمی داره. البته توضیح دادن که تا یه مقطعی کشور نیاز به یک مهندسی داشت و تنظیمی جدید داشت، اما از یک مقطعی ما در یک سراشیبی سقوط قرار گرفتیم که باید اصلاح بشه. این جمعیت ما در سال 90 در شهرستان 1824 واقعه ولادت، 384 واقعه فوت و 875 اتفاق ازدواج رخ داده و که اینا رو کجور بکنی سالی 1400 نفری بر جمعیت شهر افزوده میشه و طلاق هم در سال 90 17 مورد بوده که این زیاده نسبت به کل. ممکن آدم بگه خیلی نیست، ولی در طول این سالها چند سال قبل یادمه که در کل سال 4-5 طلاق اتفاق می افتاد. خب اینم یک اتفاقیه که باید کنترل بشه. دوستان بهزیستی و همینطور دادگستری و بخشای دیگه یک توجهی دارن که به هر حال ما اختلافاتی که رخ میده با تلاش کرد سنجیده حلش کرد تا به طلاق نرسه و اختلافات خانوادگی هم مبنای اینه. به هر حال اینم آماری است که در این زمینه وجود داره. من همینجا دو تا تذکر دادم، یکی اجرای اون قانون ترغیب به افزایش جمعیت که باید مسئولان بهش توجه بکنن، محدودیت هایی که برای فرزند چهارم و بعضی از این مسائل گذاشته شده باید لغو بشه، و یکی هم بحث ازدواجه که کاهش اندکی داره در اینجا پیدا میکنه، در سطح کشور کاهشش مقدار نگران کننده است، باید واقعا به این هم توجه کرد. این دو، و سوم افزایش طلاقه که اون رو هم باید مهار کرد. این سه نکته یه که حالا هم در شهرستان هم در کل کشور باید مورد عنایت قرار بگیره: افزایش ازدواج، کاهش طلاق و توجه به رشد جمعیت و بالاتر رفتن از اون 1.3 درصدی است که الان وجود داره. برنامه برای کارت هوشمند دارن که از برنامه های بسیار مهمی که هنوز اجرا نشده، میخوان در بعضی استان‌ها و شهرها اجرا بکنن و امیدواریم که این استان و این شهر هم پیش قدم باشه، زمینه‌هاش آماده شده و اقداماتی که در خصوص شناسنامه های جدید انجام شده اقدامات مبارکیست. بیش از 10,000 شناسنامه جدید صادر شده که از اونجا در همین جا از اون دوستانمون تشکر میکنیم. راجع به اسناد هویتی مشاهیر و مفاخر کشور و استان و شهرستان هم ثبت احوال اقداماتی کرده که اینم برنامه بسیار خوبیست. در خصوص نامگذاری هم نکته مهمیه که خب اینا البته این آماری که الان به من دادن گفتن در سال 90 و 91 بیشترین نام در گروه پسران امیر علی، امیر حسین، ابوالفضل، امیر محمد و علی رضا بوده. در گروه دختران هم فاطمه، زهرا، زینب، نرگس، ریحانه بوده. که این فرهنگ نامگذاری شهر به فرهنگ خوبیه. نامهای زیبا و معرف و نماد فرهنگ دینی و اخلاقیه. در این زمین هم توجه شده. من ضمن تقدیر و تشکر از ثبت احوال در سطح کشور و استان و شهرستان تأکید میکنم بحث آمار و ارقام ها بسیار مهمه، باید بهش توجه بشه. افزایش نرخ رشد جمعیت بسیار مهمه، باید بهش توجه بشه. نکته سوم مسئله افزایش ازدواج و پایین تر آوردن سن ازدواجی که الان متاسفانه داره این سن خیلی بالا میره، و کاهش طلاق و اختلافات خانوادگی و مکانیزه کردن این جریان ثبت احوال. اینا 5-6 نکته است که امیدواریم هرچه بیشتر از سوی مردم و اونها توجه بشه، و به خصوص بحث نامگذاری اسلام روی نام خوب و معرف فرهنگ و هویت اسلامی خیلی تاکید داره. این یک مطلب بود. مطلب دوم که به اختصار بهش اشاره میکنم، سالگرد نهضت سواد آموزی است. با فرمان امام یک حرکت بسیار پرشتاب در سواد آموزی از سال 58 شروع شد، و علارغم این که جمعیت کشور از 34-5 میلیون رسید به 75-6 میلیون و بیش از دو برابر شد، در این حال درصد باسوادی در سال 57 سال انقلاب 47-8% بوده که امسال ما این درصد باسوادی رو در کشور 91-92 داریم. در حقیقت جمعیت دو برابر شده و درصد رشد باسوادی با اینکه جمعیت دو برابر شده خب افزایش دو برابری داره که اینجای تقدیر و تشکر داره. و در استان یزد و شهر ما البته تا پایین 50 سالگی تقریبا بیسوادی محو شده و اینجای تقدیر و تشکر داره. اما همینجا با تأکید کرد که ما همچنان چند میلیون در سطح کشور بیسواد داریم که در این استان ها البته کمتره در مثل استان یزد، و این تلاش باید مضاعف بشه برای اینکه قصه بیسوادی جمع بشه. ما در منطقه الان رتبه بالایی داریم در باسوادی، گرچه یکی دوتا کشور هنوز از ما جلو هستن، در سطح دنیا هم برای کشورهای هنوز جلوتر هستن. باید این شیب را مقدار تندترش کرد، شتاب را افزایش داد، خانواده ها و همه مردم هم همکاری بکنن که سطح سواد تأمین پیدا بکنه و به بیسوادی به طور مطلق محو بشه. خب این کاریست که باید دنبال بشه و البته تلاش های زیادی کردن و وجود هنوز چند میلیون بیسواد در سطح کل کشور امر نگران کننده است و قابل قبول نیست که باید همه همکاری بکنن. البته خوشبختانه پوشش آموزش و پرورش ما در سن 6 سالگی تقریبا این پوشش دیگه کامله، یعنی نشون میده که در دهه‌های آینده بچه‌ها همه میرن به سمت مدرسه و از این جهت رفع نگرانی میشه. و البته مهمتر اینه که ما سواد را افزایش بدیم و همه افراد از در صنعت و خدمات و بخش‌های مختلف تلاش بکنن حوزه مطالعاتی و اطلاعاتشون رو دائم افزایش بدن، در یه نقطه متوقف نشوند. و سواد و علم را هم ما باید با اخلاق و معنویت و فرهنگ درآمیزیم. علم هم باید پله‌ای باشد و نردبانی برای رسیدن به فرهنگ و معنویت و اخلاق انشاءالله. این روز را هم گرامی می‌داریم و از همه مشعلداران علم و دانش و فرهنگ و سواد آموزان و آموزشیاران در کشور و منطقه تقدیر و تشکر می‌کنم. موضوع سوم روز ایمنی در برابر زلزله است، پنجم دی. این نکته است که من بارها در اینجا مورد تأکید قرار دادم، برای اینکه حادثه و اتفاق ناگهان میاد و اگر از قبل آمادگی نباشه اون وقت خسارت‌های عظیمی به بار میاره. و توجه مجموعه معماران، بناها و شهرداری و خود مردم به این که ساختمان تا اونجا که میسر محکم باشه و در برابر زلزله مقاوم باشه. طبعا اینجا ممکنه که گفته بشه گرانی مشکلات داره، ولی اینا توجیه نمیشه. به هر حال با تلاش کرد ساختمان ها رو مقاوم کرد. یک زلزله میاد، با ساختمان مقاوم هیچ خسارت تلفات هیچی نیست، خسارت ها بسیار کمه. یک درجه متفاوت در بنایی و معماری و طراحی و فونداسیون و اینها داشته باشیم، می‌بینید که چقدر تلفات و چقدر خسارت به بار میاد. به هر حال خدا به ما عقل و آگاهی داده، به ما هم دستور داده مسلمان باید کارش محکم و اصولی باشه، مخصوصا در بناهای عمومی، مساجد و بناهای عمومی که باید به مقاوم سازی امنیه توجه بشه. در هر حال مقاوم سازی امنیه از وظایفی است که باید مسئولان شهر به اون توجه بکنن، نظارت و کنترلش رو دقیق بکنن. در این زمینه گاهی واقعا اشکالات وجود داره و جمعیتی هم که در کار بنایی و معماری هستن باید به این اصول واقعا عنایت بکنن. این دستور خداست، باید بهش توجه کرد و مقاوم سازی به عنوان یک اصل مهم در فرهنگ ما باید نهادینه بشه. خب موضوع چهارم در ماه امروز روز اول دی و در آستانه نوه دی و حماسه بزرگ نوه دی هستیم. در نهم دی ملت ما در برابر یک فتنه کور و ناآگاهی وسیع بیدار شد و در یک راهپیمایی با شکوه مقاومت خودش را در برابر فتنه های بیگانگان و فریب خوردگان داخلی نشان داد. ببینید از دسیسه هایی که آمریکایی ها و غربی ها دنبال میکنن این است که نظام هایی که مشروعیت دارن با تبلیغات و ترفند های مشروعیتشون را ناموجه بکنن. سیاست اصلی آمریکایی ها در همه دنیا اینه که دنیا در قبضه اونها باشه، دنیا یک قطبی باشه، یک محوری باشه، فرهنگ و فکر و همه شاخصهای آمریکایی بر دنیا حاکم بشه. اونها دنبال، با استدلال ما میگیم، اونها دنبال آسایش و آزادی و دموکراسی در دنیا نیستن. اینا قطعا دروغ میگن. علتش اینه که اونها رژیم، مستبدترین رژیم‌های دنیا وقتی که نوکر آمریکا باشن در حاشیه امن آمریکا قرار میگیرند. مستبدترین رژیم‌های پادشاهی و استبدادی و بی انتخابات و سراسر ظلم و ستم و زور وقتی که هماهنگ با قطب نمای آمریکا باشن در حاشیه امن قرار می‌گیرن و مورد حمایت و عنایت. رژیم قاصری مثل اسرائیل در کنف حمایت آمریکاست. رژیم‌های پادشاهی و مستبد دنیا در حمایت آمریکا هستند. این معلوم میشه که اونی که آمریکا میخواد وابستگیه، نه آزادی و رفاه و ترقی. و هر جا هم جنگی برافروخته است برای نفت و انرژی و منابع خودشونه و منافع خودشون. از اون طرف رژیم هایی که دارای انتخابات هستند و مشروعیت دارن تلاش میکنن اینها علارغم این که پیشرفت دارن، علارغم این که اهل منطقن و علارغم این که دارای انتخابات و آزادی های وسیع هستن، اینها رو ناموجه بکنن، مشروعیتشون از ذهن مردم بگیرن. در انتخابات 88 اینا دنبال این قصه بودند، مقام معظم رهبری که در اون قصه مظلوم واقع شدند تمام قد قیام کردند تا از آراء مردم صیانت بکنند. مستکبرانی از بیرون طراحی کردند، عده‌ای غرض‌ورزی کردند، عده‌ای هم ناآگاه بودند. بدنه مردم البته به هر کی تو هر چی رأی داده بود، اونها وقتی که حقیقت رو فهمیدن همراه انقلاب بودن، انقلاب مال خودشونه. خب اونها تلاش کردن، نقشه اونها این بود که مشروعیت زدایی بشه با یک شایعه، با اون بحث ها، و بعد هم افراد لاابالی و اراذلی رو آوردن که به مقدسات دینی ما هم تعرض کردند. حماسه نوه دی یعنی ایستادگی و برافراشتن قامت ملت در برابر دسیسه آمریکا که انتخابات رو ناموجه بکنه، مشروعیت نظامی که انتخابات داره و اون همه آزادی و فعالیت داره اینو زیر سوال ببره، در مقابل اون کشورهایی که هیچی ندارن و زیر پر حمایت آمریکا هستن. ملت ما اینو خوب فهمید و حماسه نویده فصل درخشانی و شکوهمندی در بصیرت و بیداری و آگاهی ملت بود و باید به این ملت آفرین گفت. امروز هم در این شرایط ما نیاز به این آگاهی و بصیرت داریم، امروز هم ما نیاز به اون داریم. در شرایط امروز اون حماسه را باید دستمایه‌ای برای تداوم حرکت انقلاب قرار داد. خب اونچه که امروز در تحریم داره اتفاق میفته نباید آدمها را بترساند و به عقب براند. اگر ما یک کمی کوتاه بیاییم و به عقب بریم، اونا تا آخر خط خواهند آمد و همه حیثیت و مجد و شرافت ما را خواهند گرفت. اینو بدونید، باید مقاوم ایستاد. آمریکایی‌ها و مستکبران عالم هم هزار نقطه ضعف دارند. ایستادگی یک ملت همه اونا را عقب میرونه. امروز در سطح منطقه به رغم همه این جنجال‌ها و مسائلی که وجود داره، جریان اسلام و انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی جریان قوی است و نماد و نمود اون هم در همین مسائل غزه و شرایط لبنان و جاهای دیگه هم مشاهده شده، آینده بیشتر خواهد شد. از تحریم نباید ترسید، باید تدبیر کرد، باید اقتصاد رو مدیریت کرد، تدبیر کرد، مردم رو تقویت کرد، صنعت رو تقویت کرد، کار رو به مردم سپرد و با تدبیر و مدیریت از اون بحران ها عبور کرد. حماسه نویده بیداری ملت را فریاد میزند. این وظیفه مسئولان است که با مدیریت صحیح و پرهیز از درگیری های بیجا راه را برای رشد و کمال کشور فراهم بکنند و قطعا خدا هم در این مسیر یار و مددکار مردمانی خواهد بود که با او و برای او هستند و قدم برمی‌دارند. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظم العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. برای شفای مریضان، استجابت دعاها، رفع گرفتاری ها، رفع گرفتاری های عمومی و شفای مریضان و مغفرت اموات و تعالی درجات شهدا و استجابت دعاها و شفای مریضان مورد نظر، پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن Thank you. الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم ارزقنا توفيق الطاعه ابعاد المعصيه صدق النيه وعرفان الحرمه اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما ما را از پیروان راستین پیامبر خدا و ائمه خدا قرار بده گناهان ما را ببخش اموات و درگذشتگان ما در گذشتگان این جمع ارواح طیبه شهدای بلند مرتبه را و روح امام را با سالار شهیدان و اصحاب با وفای او محشور بفرمایید. خدایا به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت و دوری از هواها و هوسها و آلودگیهای روحی و اخلاقی کرامت بفرمایید. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ما را از الطاف و عنایات و برکات خودت محروم مفرمایید. خدایا نسل جوان ما، ذریه ما، نسل‌های آینده ما، نسل رشید امروز ما را از همه خطرها و آفات مسون بدار. راه‌های خیر و سعادت را به روی آنان و ملت ما بگشا. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. این کشور و محور انقلاب اسلامی را از همه خطرها و دسیسه ها مسون بدار. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. سلام و درود و خالص درود خالصانی این جمع در این روز شریف به محضر آقا و مولایمان حضرت ولی عصر ارواح و نافدا و به محضر پیامبر خدا و ائمه خدا و حضرت امام کاظم و امام مجتبی صلوات الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. فرج امام زمان تعجیل بفرما. ما را از سربازان و زمین زانسان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.